رب اعوذ بك من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهر صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. دو تا فراز از دعای 20 صحیفه سجادیه معروف به دعای مکارم الاخلاق رو خدمتون تقدیم میکردیم که حضرت زین العابدین علیه آلاف و تحییت و ثنا حضرت عرضه میدادن که اللهم صل على محمد و آله و سن وجهی بالیسار ولا تبتذل جاهی بالاقتار. پروردگار و آبروی من رو در جامعه با یک معیشت سهل و آسان محافظت فرما و قدر و منزلت هم رو نزد مردم با تنگ دستی سبک و خار مگردان. در زمینه این دو فراز خدمت عزیزان صحبت‌های لازم رو کردیم به اندازه مختصر. فقط چند تا حدیث در مورد آبرو، اونم خیلی مفید و مختصر باشه، از مکتب اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه مجمعین بخوانیم، بعد انشالله بقیه این فراز رو که چند تا فراز جدید هست خدمتتون تقدیم می‌کنیم. در مورد بحث آبروداری، اینی که صحبت کردیم در این دو سه جلسه گذشته که آبرو چی هست و انسان باید در حفظ آبروی خودش کوشا باشه و معنی آبرو رو بفهمه و بدون عوضی نگیره، آبرو رو با بی آبرویی عوضی نگیره. یه وقت انسان بی آبرویی رو جای آبرو میذاره، آبرو رو جای بی آبرویی میذاره، یعنی شروع میکنه اون چیزی که بی آبرویی هست خیال میکنه آبروی، شروع میکنه بی آبرویی رو حفظ کردن و نگه داشتن. این خیلی بده. انسان باید معنای آبرو و آبروداری رو اول بفهم. حالا اینا رو ما توضیح دادیم در دو جلسه گذشته، گفتیم باید ببینیم که آبرو رو چی تعریف کردن. گفتیم هر چیزی که باعث پیشرفت، باعث سرافرازی و افتخار ما به معنای واقعی باشه و مخصوصا کسب صفات حمیده یعنی پسندیده برای خودش انسان دنبال اینا باشه، اینا همه آبرو هست، اینا عبارت از آبرو، اینا رو نگهدار، آبرو داری کن. اون چی که به معنای واقع به انسان کمک کنه، به پیشرفت انسان، به سرافرازی انسان، میشه آبرو. اون چیزی که کمک نکنه به انسان، یعنی یه ظاهری داره، گفتیم یه مدت زمان محدودی طول میکشه و از بین میره، میدونیم هم از بین میره، ولی ما دنبال اون داریم میدونیم که اون رو نگه بداریم، این نه، این آبرو نیست، این یه چیزیه که به قول معروف، حالا اگه بی آبرویی هم نباشه، چون آبرو هم نیست اصلا دنبالش رفتن به درد نمیخوره. بعد اینا رو شمردیم، گفتیم مقام و منصب هایی که تو دنیا هست و طرف خودشو برای اینا میکشه میره و آخرم به نتیجه‌ای نمیرسه و خیال میکنه که مثلا با اون چیزی که از قبل این مقام و منصب گیرش اومده خیال میکنه آبروی، شروع میکنه اونو نگهش میداره، یعنی اونو شروع میکنه حفظش میکنه، در حالی که اون آبرو نیست، این عوضی گرفت. آبرو صفات پسندیده است، آبرو چیزهایی است که به معنای واقعی باعث پیشرفت انسان میشه، انسان رو سرافراز میکنه در جامعه. حالا ببینید این وقتی ما معنای آبرو رو فهمیدیم که چی هست، میخوایم آبرو داری کنیم، وقتی یک موضوعی رو، یک صفتی رو، یه کاری رو، یه چیزی رو تشخیص دادیم که این آبروست و رفتیم این رو به دست آوردیم، حالا میخوایم نگهش داریم، باید حواسمون جمع باشه که این به آبروی ما کمک میکنه، جزئی از آبروی ماست، این رو از بین نبریم، حفظش بکنیم. ابین بره چی میشه؟ امام صادق علیه السلام میفرماید که هرگاه آبرو بریزد جمع آوری و جبران آن دشوار است. یعنی جمع کردن آبرو دشوار. من الان دارم کاسبی میکنم، مثل بچه حضرت آدم علیه السلام دارم کاسبی میکنم، حالا چه مرگمه که پشم یهو پامو بیشتر از گلیم خودم چیکار کنم؟ بعد اون چیزی که جمع کردم، مالی که جمع کردم، فلان جمع کردم، از راه حلال جمع کردم، با اون مال حلال هم یه آبرویی برای خودم درست کردم، با دست خودم اینو نابود کنم. به هر رومم میرم یه وقتای نماز، یه وقتی که میرم نماز، یه بنده خدایی میاد صف اول نمازم، انسان به سیاه و هر روزم نشسته تو مسجد داره قرآن، خانه داشت، محل کار داشت، فلان داشت، یه پسر گل پسرم داشت، این گل پسر دست چک و برداشت تا میتونست زمین چک کشید و زمین یکی گرفت و جنس به یکی داد و در مقابلش ملکی گرفت و فلان کرد و بهمان کرد و چکام موعدش رسید و نتونست چکارو چی بکنه، زمینا قیمتش اومد پایین و نتونست بفروشه و اونم ملکا چی شد، اونم کار در حساب کار ندیم، کار نداریم. به کجا رسید؟ باباه محل کارو فروخ، داد بابت بدهیای این خونه رو هم فروخته، داده بابت بدهیای و داره دائما وام میگیره، قسط میده که این بقیه چیزای اینو ببره. پسرم حالا مریض شده، یه مرضی گرفته، حالا امشب شما براش دعا بکنید، خدا یه مرض سرطان بعدی هم گرفته بنده. وای بچه و زن اومده خونه اینو، اونم خونهش صاحب خونه بیرونش کرد، اصلا یه داستانی. ما چرا باید یه کاری بکنیم که به این گرفته؟ آقا داری زندگی تو میکنی، آقا برو جون، چقدر مگه تو امشب نیاز داری بخوری بخوابی؟ معلوم هم نیست صبح با چه قصی میشه، با چه قصی میشه. یه وقته من نهار میذارم جلو خودم، خدا شد نهار میذارم جلو خودم، میگم مثلا میخوام نهار بخورم، نگاه میکنم میبینم همینم نمیتونم بخورم، باز میگه دو سه تا نلبکی، من نهار میذارم جلو خودم دو سه تا نلبکی رو میخورم، مثلا به یه زوری، مثلا آدمیزادی که با این دو سه تا نلبکی مثلا سیر میشه، حالا عیبی نداره جوون ده تا نلبکی بخوره ها، ما عیبی نداره، تو سن و سال ماها دیگه حالا چند بره جلوتر بدتر هم میشه دیگه، همون هم نمیتونه آدم بخوره و اینا که دیگه. وقتی آدم سیر میشه با پنج تا نلبکی چهار، یعنی این چه کشیدنا و این اینجوری تو دردسر چه معنی داره؟ بعد خدای نکرده آبرو آدم، حالا همین آدم مثلا میاد خب به انسان رجوع میکنه، میگه مثلا نمیتونی یه جای وام بگیری، خب آدم هم واقعا نمیتونه براش این کار انجام، چقدر ما خجالت میکشیم، چقدر او خجالت میکشه، پدره خجالت میکشه. اولش از کجا شروع شده؟ از یه طمع کردن بی خودی، زندگی رو روال عادی خودشو یهو تبدیل کرده به یک جهنمی که دیگه این زندگی هیچ لذتی هم توش دی. بعد امام فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود هرگاه آبرو بریزد دیگه جمع‌آوری و جبرانش دشواره. بعد حضرت فرمود که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود، حضرت فرمود که آبروی خود رو با مال خود نگه دار، اون مالی که از راه حلال به دست آوردی مدیریت کن، بی خودی خرج نکن. خیلی ها رو من سراغ دارم در یه زمانی که اینجوری الان نشده بود که جنسا یهو 10 برابر بشه، 20 برابر بشه، 50 برابر بشه، مثلا من به اینا میگم، من خودم زندم میگم، خودم دارم میگم، راویش خودم هم دیدم داشتم، هنوزم جلو چشم بعضیشون زندن دارم میرم میان، بهشون گفتم که آقا تو الان میتونی با این پول بری یه خونه بخری، خونه کوچیکی بخری بعد تبدیلش میکنی فلان. قبول کن آقای عفارو من چه؟ گفتم بیا برو سر کار، چی شدی فلان؟ گفت من یه خود پسنداز و میخورم هر وقت تموم شد. حالا خودش دیابت گرفته، زنه مریض دیگه گرفته، بچه رو نتونسته زحمت، بعد یهو هم خورده به جنسای 10-20 برابری و خونه یه نم فلان، حالا توش مونده. حالا چی کارش بکن؟ کارش نمیتونه. دیگه مسئله یه هم نیه که با 100,000 و 200,000 و 1,000,000 چی بشه؟ دیگه نمیشه. چرا به فکر نیستی؟ حضرت میفهمد با مال خودت آبرو خودت نگرد، مال تو کنترل کن، جایی که باید خرج کنی خرج کن، جایی که نباید خرج کنی اسراف نکن، طمع نکن، عدم قناعت قناعت کن، خلاف قناعت حرکت نکن، اینو همه دستوراتت. به اندازه که سیر میشی غذاتو تهیه کن، لباستو الکی نرو، لباس زیاد بخر، چیزای دکوری نخور، یه دونه مجسمه نم پیشی بخریم بذاریم اینجا و اینا و همه. نکن این کارو. بعد حضرت فرمود آبروی خود رو با مال خود نگه دار تا گرامی گردی. تا گرامی گردی یعنی چی؟ یعنی پیش مردم آبرومند باشی. پیش مردم آبرومند، پیش خدا هم همینطور آبرومند باشی. حضرت فرمود نیکی کن به مردم تا خدمت شوی. یعنی به مردم نیکی کن، همه قربون صدقات، همه دنبالت، همه دعاگوت هستن، همه دعاگوت هستن، به مردم خدمت کن، به مردم نیکی کن، همه دعات میکن، از ته دلم دعات میکن. یه وقت میبینی مریض هم که میشی خودت هزار تا قل هو الله بخونی فوت کنی به خودت درست نمیشه، اما یکی بهش یه کار چیزی کردی میره در خونه خدا یه دعایی میکنه، دعاش چی میشه؟ مستجاب میشه، تو از اون مریضی نجات پیدا میکنی. گرفتی چیشو؟ بعد حضرت فرمود بردبار باش، یعنی حلم داشته باش تا مقدم داشته شوی، یعنی اکوره زودی در نرو، زودی خشم نکن، زودی غضب نکن، زودی نمیدونم توی چیزی عجله نکن، تو کار کردن، تو حرف زدن فلان، تا مقدم شدی. تو همه وقتی میخوان یه کاری انجام بدن اینا میان پیش تو، از تو سوال میکنن، تو رو جلوی خودشون قرار میدن بر دیگران، میگن آقا این اگه حرف بزنه حرفش درسته، حرفش اصولیه. بعد حضرت فرمود هر که آبروی خود رو دوست دارد باید از مجادله بپرهیزد. یعنی چی؟ یعنی جدل کردن از یک جایی شروع میشه، بعد کم کم اوج که گرفت چی رو میبره؟ ها؟ پس مجادله نکن، جدل نکن. جدل میگن تو فارسی میگن یکی به دو کردن، من یکی میگم اون یکی میگه، اون یکی میگه من یکی میگم، زن و شوهر همینجور آخرش هم میرسن به تیپ هم میزنن، او داره میگه 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 این ناراحته، هیچی نکن. زنه داره میگه هیچی نکن. زنها دیدی این وقتی رو دنده، یه دنده خاصی اینها خدا برای اینها آفریده که رو اون دنده که میگفتن شروع میکنن به گفتن، شما هیچی نکن، برو شروع کن ضعفا رو بشو، به خدا برو شروع کن ضعفا رو بشو، هیچی نگو، ببین میتونی کاری خود جاروی بگی بکش، هیچی نگو، انگار نمیشنوی، اونم بهت همچین میگه کری نمیشنوی، بازم هیچی نگو، بازم هیچی نگو. بالعکسش هم همینطوره، مرد الان بیرون بوده ناراحته، اومده الان داره هی میگه، برای خودش میگه بنو خانومه هیچی نگو، وگرنه وارد مجادله که بشی آخر سر اینجا یک حرمتی چی میشه؟ شکسته میشه، بیا برید وجود بودش. یه صلواتی بفرستید. بعد امام سجاد علیه الصلاه و السلام فرمود نگاه کنید چقدر آبروداری از دیدگاه مکتب اهل بیت چقدر مهمه، چقدر خدا برای آبروی یک مؤمن و مسلمان چقدر ارزش قائل شد. حضرت میفهمد هر که از لطمه زدن به آبروی مسلمانان خودداری کند، خدای عزوجل روز قیامت از لغزش او درگذرد. سعی کنه که آبروی مردم رو چی؟ حفظ کنه. نه بس. آبرو مردم رو نگه بده. بعد در وسائل شیعه نوشته که یه مردی اومد خدمت پیغمبر، از یه مرد دیگری بدگویی کرد، همون در حضور پیغمبر شروع که اگه مرد دیگری بدگویی کردم بعد پیغمبرم داشت میشنید، مردمم داشتن میشنیدن. ببینید از میون جمع یه مردی بلند شد جوابش داد، گو اینایی که تو میگه اشتباه است، ایشون اینجوری نیست. این تو جامعه ما خیلی اتفاق میفته، خیلی اتفاق میفته، خیلی تو جامعه ما اتفاق میفته. باید دادم حواسش جمع شد. امروی یکی من دیده داشتم، من میمدم یکی من دیده اومدم چیم به به سلام کلانی چطوری خوبی آنم شنیدم. یک بند خدایی میگفتش که فلانی دیگه تو اون مسیر سابق نیست، از مسیر خارج شده. گفتم خدا بیا مرز ما رو چی بگیم بازا. آره اینجوری میگم، میگفتن که دیگه اون مسیرهای سابق رو نره، ما نفهمیدیم مسیر سابقمون چی بوده، مسیر لاحقمون چی بوده. مردم اینجوری چیزی هم نمیتونی بشون. یه وقت حسادته، یه وقت چیز دیگه ای هست، یه وقت چیز دیگه ای هست. ما باید حواسمون رو جمع بکنیم. توی مجلسی راجب ایشون صحبت میشه، راجب ایشون صحبت میشه، راجب علمایی که نشستن الان به اون صندلیا تکیه دادن صحبت میشه. ما اگه میبینیم همچین چیزی ندیدیم فلان، یا اگرم حالا واقعا او این کار رو مثلا کرده باشه، فلان علنی که نشده که، ما موظفیم چیکار کنیم؟ پشیم تو همون مجلس از اون فرد چیکار کنیم؟ دفاع بکنیم. همون کاری که این طرف جلو پیغمبر کرد. بعد این اتفاق باعث چی میشه؟ مردم یاد میگیرن از همدیگه تو هر مجلسی وقتی داره یه کسی کسی آبروی کسی میبره چیکار میکنن؟ دفاع میکنن. این عمومیت پیدا میکنه، یه جامعه خوبی میشه. تو کسی دیگه جرئت نمیکنه دهنشو باز کنه هر چی پشت سر هر کی هر جا بگه. پیغمبر فرمود که این بلند شد جوابش رو داد. پیغمبر فرمود هر که از آبروی برادر یا خواهر مسلمان خود دفاع کند، این کار حجابی میان او و آتش باشد. ببین چقدر حجابی میان او و آتش باشه، یعنی خدا وارد دوزخش نمی کنه. ببین چقدر ارزشمنده حفظ آبروی مسلمان. این چند تا حدیث هم اینجا خوندیم، حالا میخواییم یه نتیجه بگیریم، اینجا یه ادامه بحث رو بگیم، یه صلوات بلندی بفرستیم. خب امام سجاد علیه السلام عرضه می داشت که پروردگار آبروی من رو در جامعه با معیشت سهل و آسان محافظت فرما، قدر و منزلتم رو نزد مردم با تنگ دستی سبک و خار مگردان. اگر خدایا این دعا رو، دعای من و این دوتا دعایی که کردم، من امام سجاد در پیشگاه تو این دوتا دعا رو کردم، اگر خدایا اینا به اجابت نرسه چه اتفاقی بر من میفته؟ حضرت ادامش هم داره بیان میکنه. فسترزق اهل رزقک، اگر خدایا این دعاهایی که من کردم به اجابت نرسونی چی میشه جریان کار من؟ اینجا میفهمد که من دعام در گشایش زندگی مستجاب نکنی، در مضیق قرار گیرم، اولین اتفاقی که برام میفته اینه که باید برم از کسانی طلب روزی کنم که خود اونها روزی خوار تو هستن، خود اونا هم روزی خواره تو هست، من باید از اونا طلب روزی کنم. اگه تو به هم جواب ندی، من باید دنبال در خونه اونا، اونا هم روزی خواره تو هستن، اونا هم منتظر اینه که از تو بگیرم بیارم به من بدن. دیگه چی؟ و از تعتی شرار خلقک، پروردگارا اگه این دعای منو مستجاب نکنی، در اثر تنگ دستی که گفتم پروردگار اینجوری کن اونجوری کن درست بکن کار من رو، من در مشکل قرار بگیرم، مجبور میشم برم از شرار خلقت، یعنی آدمهای بدی که تو جامعه هستن، برم از اونها درخواست کمک کنم و اینا برای من بنده تو خوب چی؟ آفرین احسن. تتنه به حمد من اعتانی، پروردگارا اگر تو این دعاهای منو مستجاب نکنی، من از کسانی که میرم چیزی میگیرم ممکنه آدمای خوبی نباشن، ولی مجبورم شروع کنم برای اینکه میخوام اون چیزو از اینا بگیرم، مجبور میشم به مدح و ستایش و چابلوسی و تملق اینا، من مجبور میشم به این کارا. وابتلا به ذم من منعنی، و خدایا اگه باز این دعاهای من مستجاب نکنی من ممکنه مبتلا بشم به ذم، یعنی نکوهش کردن کسی که من رفتم ازش درخواست کمک کردم و او به درخواست کمک من جواب رد داده، ولی زمان من شروع میکنم نکوهشش میکنم که اون کارم گناهه، هی گناه پای من نوشته میشه، در حالی که تو صاحب اختیار هر عطا کردن و هر عطا نکردنی هستی، بخوای بدی بخوای ندی. من گرفتار این چهار تا چیز میشم، منو پروردگار گرفتار این چهار تا چیز نکن. با چی؟ با استجابت اون دعاها که گفتم به پروردگار اونجوری به من بده که من مردم بهم رجوع میکنم بتونم بهشون بدم، دستم تنگ نباشه، آبروم تو جامعه حفظ بشه. اگر نشه مجبورم برم این کارها رو بکنم، کارها میکنم به این چهار تا بلا مبتلا میشم. دقت کردی چی شد؟ حالا اینجا ببینید یه بحثیه که در خود دعا کردن که من و شما میگیم آقا پس امام سجاد داره دعا میکنه، من و شما هم داریم دعا میکنیم، از خدا میخوایم که خدا یا آبرو ما رو حفظ کن، خدا یا به ما بده که مردم اگه به ما رجوع کردن ما بتونیم به اونا در حد توانمون کمک بکنیم، در حدی که ما بتونیم زندگیمون رو اداره کنیم کمک به ما کن که ما بتونیم زندگیمون رو اداره کنیم. اینا دعاهای خوبیه، اما چگونه این دعاها به اجابت میرسه؟ ببینید یه نفر اومد جا رجلون الى امیر المؤمنین علیه السلام و سلام، یه نفر اومد خدمت امیر المؤمنین سلام الله علیه، یه مردی گفت آقا من رفتم از خدا چیز خواستم، دعام کردم، خدام دعای من اجابت نکرد، به من خواسته منو به من نداد، من تکلیفم چیه، چیکار باید بکنم؟ حضرت فرمود که برای دعا چهار تا خصلت، یک چهار تا خصلت یعنی چی؟ یعنی باید چهار تا کار انجام بشه، چهار تا مقدمه دارین استجابت دعا. اولیش چیه؟ حضرت فرمود خالص بودن ضمیر، یعنی توی دلت، توی دلت تکرار میکنم، تو دلت وقتی که میخوای از خدا بخوای چیزی رو با خدا قاطی نکنی. اونجا بارها اینو اینجا گفتیم، یعنی نگی که حالا من میرم حالا در خونه خدا میرم به خدا میگم حالا داد داد، ندادم ندادم، توجه کرد؟ داد داد ندادم ندادم، ما میریم بهش میگیم نداد، من میرم سراغ آقای فلانی، اونجا یه رفیقی داریم، اونجا مثلا دمشو میبینم مثلا کار من رو فلان میکنه. این فایده ای نداره، این دعا توهینه به پروردگار. دقت بکن، خالص بودن زمین، دوم حضور قلب. خالص بودن زمین رو متوجه شدین همه یعنی. یعنی چیزی رو در وقتی از خدا میخواییم بخواییم فقط از خدا بخواییم، با خدا کسی رو در دادن اون چیز به خودمون شریکی نکنیم. اگه واقعا گیریم و مستحصلیم بریم بگیم خدایا اینو به ما اتو خواستیم، فقط هم اتو، تو هم فقط میتونی کار رو درست بدی، بدی دادی، ندادی هم ندادی، ما که چیز نمیتونیم به زور بیام چیزی اتو بگیریم. دوم حضرت امیر فرمود حضور قلب. حضور قلب یعنی چی؟ اونی که بعضی از عرفای همین اصطلاحی و اینا میگن، نه اینا نیست. حضور قلب یعنی چی؟ حضور قلب یعنی این که من الان اومدم نماز میخوام بخونم، میگم الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، شروع میکنم سوره هم میخونم فلان میخونم. آقا چند دقیقه برای این نماز میخوای وقت بذاری تو؟ میخوام حضور قلب رو تعریف. نماز زور آقا چند دقیقه طول میکشه؟ خدا پدرتو بیاموزه 5 دقیقه، بعضی یه دقیقه و نیم میخونن، یعنی رکورد جهانیش 1.5 دقیقه گفتن هست میخونن، 5 دقیقه نماز خدا پدرتونم بیاموزه 5 دقیقه. حضور قلب یعنی چی؟ حضور قلب خیلی ساده، میخوام ساده معنی بکنم. شما قبل از اینکه این 5 دقیقه رو شروع کنی نماز بخونی، این 5 اول ببین چند دقیقه میخوای بخونی، خودت زمان رو بگیر، این تایمرها که میگم فلان، زمان رو بگیر، آقا 5 دقیقه میخوام نماز بخونم. نماز یعنی چی؟ یعنی کاری که خدا دستور داده میخوام انجام بدم، اینا رو بگم فلان. خب حضور قلب میخوام داشته باشم یعنی چی؟ یعنی این 5 دقیقه که الان شروع کردی، یک شلیک کردیم با این تفنگه که دیدین دونده ها میخوام بدوام، 1 2 3 5 دقیقه شروع شد. از اول این 5 دقیقه تا آخر این 5 دقیقه به چیز دیگری فکر نکنم. ببین میتونی؟ ببین ارزشو داری؟ میگه ندارم. خدا پدر اینو بیامرز. یعنی ما 5 دقیقه هم نمیتونیم وقت بذاریم برای همونی که خودمون خواستیم وقت بذاریم. آقا این 5 دقیقه رو وقت بذاریم فقط برای خدا. مگه نمیگی نماز ظهر 5 دقیقه طول میکشه؟ از اول 5 دقیقه شروع شد تا آخرش فقط این 5 دقیقه مال خدا باشه. وسط این 5 دقیقه به کار دیگه ای نکن، به چیز دیگه ای فکر نکن. موبایل زنگ زد، سر نماز تو مسجد است، داره نماز میخونه، سبحان الله و الحمد لله لا اله الا الله. این چی شد آخه؟ میگه میخوام بفهمم من در حال نمازم. ما کی بفهمه تو در حال نماز؟ قبل از اینکه این موبایل اختراع بشه چه جوری نماز میخوندی؟ اصلا عالم به هم ریخته بود. این چه نمازی شد آخه؟ یا فکرای دیگه تو نماز داره، نمیدونم مثلا فکر چیکار میکنه، فکر کجاکر میکنه، مثلا چی کجا بودش، نام اونو کجا، الان بعد من چیکار بکنم؟ مگه تو نگفتی من 5 دقیقه میخوام نماز بخونم؟ این 5 دقیقه از اولش تا آخر فقط بذار برای خدا. اولم آماده بشو بگو 5 دقیقه فقط برای خدا. تو این 5 دقیقه هیچ موبایل خاموش، زن شوهر یه طرف، بچه یه طرف، فلان یه طرف، بدهکارا طلبکارا همه بکنار، 5 دقیقه فقط خدا. این میگن حضور قلب. اینو بهش میگن حضور قلب. اما جالب اینجاست که حالا ماها ایرانی ها نه تنها در عبادت اینجوریم، در قضا خوردن و در تفریح و شادمانی و اینامونم نمیگیم این وقتی که برای تفریح میذاریم فقط برای تفریح باشه، تو تفریح هم تجارت میکنیم. تو تفریح هم تجارت، تو تفریح هم دعوا میکنیم، تو تفریح هم هم بارا هم چی چرکه میکنیم. تو اینو غلط. آقا این من 30 دقیقه میخوام بچه‌مو ببرم پارک، برادرمو ببرم پارک، خواهرمو ببرم پارک مثلا بازی بکنه، مثلا داریم خانوممو ببرم مهمونی، با آقام بریم نم کجا، که مادرمو ببرم کجا، پدرمو ببرم مشهد فلان. مگه تو نیومدی مشهد چند دقیقه برای زیارت امام رضا وقت گذاشتی؟ آقا چند دقیقه تون کشه؟ آقا این زیارت چقدر تون کشه؟ من 20 دقیقه میخوام زیارت کنم امام رضا رو. از اول این 20 دقیقه تا آخرش جون مادرت فقط زیارت به امام رضا. تجارت میکنه، داد میزنه، کیکه بهش زنگ میزنه، دوتا فوش میده اونجا بهش. رفته بودم من مکه خیلی سال پیش، حج واجه، تنهایی هم بودم، خیلی غریب بودیم، هیچ کم اونجا نشد، هم اتاقی با آدم میدم، هم اتاقی 6-7 نفر تو اتاق. یه پیرمرده بود که اگه زنده است خدا زنده بدهتش، اگر هم که به رحمت خدا رفته خدا بیاموزدش، من نمیدونم. این بند خدا که اصلا هر کاری کردن برای طواف و اینا، آخوند کاروان هر کاری کرد که این احرام بپوشه، گفت من الا بلو کوچوارمو در نمیارم. بابا کوچواش حالا به یه زوری چیز در بود، لباس دیگه اصلا در نیاورد، اینکه هیچیو با همینا اومد طواف و بلان اینا کاری نداره. یه بند خدا دیگه هم اتاقی ما میخوام بگم، یعنی ما ببینید چه مقاماتی داریم همه این رفیقامون. یکی دیگه هم اتاقی ما بود، این بند خدا خیلی کاراش که انجام میداد میومد بیرون، زنگ میزد، اوایل موبایل بود، زنگ میزد از همون مکه خدا شده، من 10 بار زنگ میزدم، یه بارش تو اون یه ماه که مکه بودم نگرف، که با تهران صحبت میکنم، با خانواده‌ام صحبت میکنم، یه بارم نتونستم حرف. یه ما در بس کلن در اختیار چیز بودم، عربستان بودم، یعنی هیچ چیز ارتباط نداشتم تقریبا. این هر ساعت میمد جلو چش من، زنگ میزد با موبایلش، میگفت آمستردام با چلسی چند چند کرد.
خیلی جالب، خیلی جالب. یعنی این وقتی که برای زیارت و برای عبادت آمد و مکه، دست از این فوتبال بر نمی‌داشت. بعد اینا فوتبال خارجی بود، میمد سراغ داخلی ها، میگفت فردا چیز زنی میزد به رفیقش، میگفت نه فردا مثلا تاج با پرسپولیس یا استقلال با چی نه مسابقه داره، شروع میکرد دو تا فوش دادن به اون پرسپولیسیه. همون مکه فوش میداد. اینجور یعنی اون زمانی که میخواد بزن و این اون وقت چی میشه؟ این دیگه اون حضور قلب و چه میگه خودش با دست خودش به این برده دید. حالا شما دقت بکن، تو منزل هستیم، محل کار هستیم، بازار هستیم، اداره هستیم، فلان هستیم، فلان هستیم. اگر وقتی میذاریم برای نماز و عبادت، اینا از اولش آخرش یا نذاری، اگه میذاری از اول تا آخرش وقت فقط برای همون کار بذار، برای عبادت و برای نهار خوردن. وسط نهار خوردن مبادله سعی میزنه، نمیفهمه چی خورد. زنش بهش میگه که غذای امروز چجور بود؟ میگه خیلی خوشنمک بود. معلومی شور بوده یا نمک نداشته، نمیفهمه چی. اما قد با موبایل صبح بابا این بسه بفرزی چی با گوشت تنت بشه بنده خود. این بهش میگن حضور قلب در همه چی، در عبادت هم همه. بعد حضرت همون این دوتا. سوم انصاف در تمنا. انصاف در تمنا یعنی چی؟ یعنی این که آدم در اونچه که میخواد خودش هم انصاف داشته باشه، یه چیزی نخواد که نه این که خدا نتونه بهش بده، در ظرف جسمی و روحی این شخص این چیز نمیگنجد. نمیگنجد. در علم همینطوره، در ثروت همینطوره، در فلان همینطوره، در فلان این نمیگنجد. خود اینو نخواهد خود. انصاف در تمنا در خواستن داشت. چهارم چی؟ چهارم حضرت فرمود که شناختن وسیله استجابت. برو وسیله استجابت رو بشناس. حالا من تا به شما بگم وسیله استجابت، شما میگم مثلا بریم در خونه ائمه، نه اون یه بحث آخر کاره. وسیله استجابت یعنی چی؟ یعنی به موازات دعا کردن در مسیر این چیزی که از خدا تو خواسته ای شروع کن به حرکت کردن. همون زبون اثر قدیمی ها، از تو حرکت باید باشه، از اون چی باید باشه؟ برکت. از اون حرکت نی. یه وقت من به یکی گفتم که آقا آیه آخر سوره کهف رو، گفت صبح بلند نمیشم، نمیم چی ساعت یه جایی ندارم. گفتم آیه آخر سوره کهف رو بخون، ساعتتو رو آیه تنظیم کن. آیه رو که خوندی بگو خدایا ساعت فلان میخوام بلند شم، ساعت فلان بلند میشم. گو خودت این کار کرد؟ گفتم من سوال هاست این کار کردم، من بلند میشم سر ساعت، هر ساعتی بخوام، هر جایی بشم، روزم بخوام. چون اینو امام فرموده، درست هم هست، روایتش هم معتبر. بعد اومده یه روز هم چیکار؟ آقا من خوندم آیه رو، بلندم شدم، ولی دوباره خوابیدم. با این که درست در نیمه. گفتم آیه نفهموده که تو رو بلندت میکنه، هولت میده بری کار بکنی. آیه فهموده تو رو بیدارت میکنه، نفهموده تو رو حرکتت میده، هولت میده تو بیدارت کرد. بیدارت کرد، حرکت دیگه با آیه صورت چی؟ نمیگیره. اون حرکت با پای تو صورت میگیره و با اراده تو. حرکت مال توه، تو باید برنش حرکت رو بکن. آیه تو رو بیدارت میکنه، بیدارت کرد. گفت درسته بله، من بیدار شدم ولی دوره خواهد. گفتم حتما آیه منو بلند نمیکنه. گفتم نه، آیه این کار رو نمیکنه، باید خاطرت جمع باشه، آیه فقط بیدارت. این وسایل رو انشاءالله از جلسه آینده شروع میکنیم به گفتن که ببینیم وسایل به موازات دعا کردن چی میتونه تو زندگی انسان باشه، که اونها هم چند تاشو بگیم و انشاءالله یه نتیجه از این فراز هم گرفته باشیم. یه صلواتی بفرستید. امشب شب پنجم جمادی الاولا میشه دیگه، و سری جمادی و ثانی بعدش و بعدم رجب و شعبان و رمضان. عرض به خدمتی که شب میلاد با سعادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها است. من یه آماری از زندگی این حضرت جمع کردم
قبل از این که شروع کنیم تبریک و تهنیت عرض میکنیم به محضر مقدس حضرت ولی الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم هلفدا و همه شیعیان و محبین اون حضرت، مخصوصا جمع حاضر خانم ها و آقایون. انشالله که بر همه شما و ما و خاندان و اهل بیت همه ما انشالله این میلاد با سعادت مبارک باشه انشالله، و به میمنت و مبارکی این میلاد انشالله خداوند درهای رحمتش رو، درهای رحمتش رو انشالله، مهربانیش رو همین امشب و فردا و اینها به واسطه این میلاد بر روی این مردم این کشور و شیعیان و محبین و حضرت هر جا هستن بگشاید انشالله. نام حضرت زینب هست. زینب رو همین جوری نام نذاشتن. در مورد نامگذاری اون حضرت وقتی که این طفل به دنیا آمد، عرض به خدمتتون این که صدیقه طاهره مادر بزرگوار اون حضرت علیه السلام هست، اونجا به امیرالمومنین عرضه می‌دارد که نامشو چی بذاریم. حضرت فرمود که من بر پیغمبر سبقت نمیگیرم. رسول الله بیان، چون زمانی بود که پیغمبر زنده بود، حضرت زینب به دنیا اومد، پیغمبر اومد گفتن یا رسول الله نامی انتخاب کن برای این طفل. حضرت فرمود که من بر خدا سبقت نمیگیرم. خیلی حرفها، یعنی یه خانومی واقعا اینجوری. ما بابا چی داریم یاره میگیم؟ اول بشناسیم، بعد امشب همه بریم در خونه این خانم، همه بریم در خونه ببین چه آماری الان من برای شما جمع کردم. تقریبا 5 6 ساعت نشستم زحمت کشیدم فقط یه سفر نوشتم. میگه تا پیغمبر اینو گفت جبرئیل نازل شد. بعد اونجا فرمود که خداوند نام این دختر رو انتخاب کرد. خداوند فرموده که نامشو زینب بگذار. نامشو زینب گذاشتن. بعد در روایتی اینجا می‌فرماید که ثم اخبره به ما یجری علیها. بعد جبرئیل سلام الله علیه شروع کرد برای پیغمبر گفت نامشو زینب بگذار و یک اطلاعاتی خداوند به من داده که در رابطه این طفل من به شما بگم. حضرت فرمودن که چه اطلاعاتی؟ جبرئیل گفتش که مصائب و اندوهایی که به این طفل روی می آورد اینو خبر داد. پیغمبر خیلی گریه کرد. بعد خود پیغمبر حسب روایتی فرمود هر کس بر مصیبت و اندوه این دختر گریه کند، پاداشش نزد خدا مانند کسی است که بر دو برادرش حسن و حسین علیهم السلام گریه کند. خب پدر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، مادر حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیه. خوب گوش کنید، خوب گوش کنید. تولدش سال 6 هجریه، یعنی پیغمبر زنده است. 4 سال دیگه هم پیغمبر زنده بود، تقریبا 10 11 5 جمادی الاول که فردا روزی هست، سومین فرزند خانواده است. امام حسن اول به دنیا آمده، امام حسین دوم، حضرت زینب سوم، چهارمی ام کلثوم سلام الله علیها هست. پنجمی هم که بنا بود به دنیا بیاد حضرت محسن که اون در رحم مادر به شهادت رسید. دو تا برادر داره، امام حسن و امام حسین علیه السلام. یه دونه خواهر بعد از خودش داره که به نام ام کلثوم هست. ببین حالا اینجا رو، پدر بزرگش پیامبر اکرم از ناحیه مادر، از ناحیه پدر حضرت ابوطالب علیه السلام پدر بزرگ. مادر بزرگش از ناحیه مادر حضرت خدیجه سلام الله علیها، از ناحیه پدر حضرت فاطمه بنت اسد که خدا در کعبه رو براش شکافته رفته تو. عموش جعفر طیاره که در اون جنگ به شهادت رسید. پیغمبر فرمود دو تا بال خدا بهش داده که چون دستاشو قطع کردن تو بهش با این بالها پرواز میکنه. مادر شوهرش اسماء بنت امیسه، تنها کسیه که در وقت غسل دادن مادرش این حاضر هستش و اون خودش یک داستانی داره. اسماء بنت امیس شوهرش پسر جعفر طیاره، عبدالله ابن جعفر طیار. فرزندانش بعضی ها گفتن 5 تا، بعضی ها گفتن 4 تا فرزند داره. که از این 4 تا فرزند حد اقلش نشتن 2 تا فرزند داشت در کربلا به شهادت میرسن. خب عمه و خواهر پدر 9 امام معصومه، خواهر پدر 9 امام معصومه، عمه این 9 امام معصوم هم هست، از خانواده شهیده، پدر، مادر، برادرانش همه چی شدن؟ شهید شدن. 5 ساله بوده، پس همین میشه مادر شهید، خواهر شهید، دختر شهید. 5 ساله بوده که حضرت رسول صلوات الله علیه و آله از دنیا رفته، تقریباً 6 سالم بوده که مادرش از دنیا رفته. این بچه 16 ساله شهید، خودم کمتر شاید بوده که امیرالمومنین او رو به ازدواج عبدالله درآورده. این داستان حضرت زینب داستان عجیبی زندگیش. مدینه خونش بوده، از مدینه به خاطر اینکه پدرش حکومت رو در دست گرفته در کوفه، با امیرالمومنین رفته کوفه، چند سال با امیرالمومنین بوده، دقت بکن، رفته کوفه 5 سال اونجا بوده، دوباره حضرت در محراب کوفه به شهادت رسیده، باباشو بردن نجف دفن کردن، دوباره بعد یه مدتی حضرت از کوفه حرکت کرده اومده مدینه، دوباره مدینه بوده 5 سال بعد از اینکه اونجا بوده اومده مدینه، تو مدینه بوده تا برادرش امام حسن علیه السلام به شهادت رسیده. بعد در سال 60 هجری دوره از مدینه حضرت حرکت کرده به سمت عراق، نرسیده به عراق، تو کربلا اونجا امام حسین به شهادت رسیده و اونجا توی کربلا غیر از امام حسین 5 تا برادر دیگرش هم به 4 تا برادر دیگرش هم به شهادت رسیده، یعنی با امام حسن میشن 6 تا، امام حسن که تو مدینه، 5 تا برادرش هم تو کربلا، یکیش که امام حسین بود، 4 تا دیگرش قمر بنی هاشم و 3 تا داداشه دیگرش که از ام البنین سلام الله علیها بودن. این که قدیمی ها میگفتن ای که داغ 6 برادر دیده ای، این خانم بوده. بعد رفته کربلا، رفته عراق به اسارت گرفته شده، رفته کوفه، رفته از کوفه رفته شام، از شام دوباره برگشته کربلا، دوباره کربلا برگشته رفته مدینه، 1 سال بعدم تو مدینه دوباره از اون 1 سال سالینی بعد بعضی میگن 2 سال دوباره به خاطر شوهرش حرکت کرده رفته شام، دیگه برنگشته، که اون مزجع مطهر الان خیلی ها میگن که اون مزجع مطهر متعلق به حضرت زینب سلام الله علیها است. در مورد اون بزرگوار مطلب خیلی زیاده، ولی خیلی عجیبه که این بزرگوار حضرت زین العابدین علیه آلاف و تحیت و سنا که برادرزاده حضرت زینب سلام الله علیها است، این جمله رو فقط بگیم که دیگه خسته نشید. حالا ببینید که این خانوم چه خانومی، ببین پدر امیرالمومنین، باب علمه، باب مدینت العلم، باب این مدینت العلم امیرالمومنین، مادرش صدیقه طاهره که حالا در هفته‌های آتی اگه زنده باشیم از ولایت تکوینیه‌ای که حضرت داشته بیاییم برای شما نقل بکنیم اینیم که چی بوده. خود این حضرت زیر دست امیرالمومنین و صدیقه طاهره و 2 تا داداش امام معصوم پرورش پیدا کرده. ببین چی میشه این خانم پرورش، کار به جایی رسیده، امام سجاد حسب روایتی به عمش میفرماید حضرت زینب یا عمتو انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. ای عمه عزیزم، خدای را شکر و سپاس، تو دانایی هستی که کسی به تو نیاموخته، یعنی مدرسه و مکتب و اینا چی نرفتی، و فهمیده و درک کننده هستی که کسی به تو نفهمونده. چرا؟ برای اینکه پدرت امیرالمومنین بوده، هر چی باید بهت یاد میداده خود امیرالمومنین بهت چیکار کرده؟ یاد داده، خود صدیقه طاهره بهت یاد داده. تو این خونه بزرگ شد، حضرت ام کلثوم هم هست و اون بزرگوار هم همینه، اینا تو این خونه یاد گرفت، کدها و رمزها و همه چی و اینا رو همه رو این خونه یاد گرفت. پیشگویی ها رو اینا رو همه رو امیرالمومنین در روایتی داره، همه رو به حضرت زینب میفرمودین، راجبه کربلا جلو جلو بهش گفت همه رو به حضرت زینب که چه اتفاقایی برات میافته، چی میشه، چه جوری میشه، فلان میشه. خف زیاد شما هم خسته میشید، نمیخوام بگم. در روایتی که تو همین کتاب شریف هست که مال مرحوم فیض الاسلام هم از یک کتاب راجب حضرت زینب نوشته که همینی که جلوی من هست، غیر این نهج البلاغه هم شرح کرده ایشون، اونجا نوشته که میخواست بره سر قبر مادرش حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، امیرالمومنین میمد، امام حسن و امام حسین میمدن، اون بزرگوار رو میبردن. تا هیچ کس تا کربلا روی حضرت زینب رو ندیده بود، تا این بی شرافت ها آمدن از اون زمان که اینا میگفتش که حضرت خیلی اصرار داشت که این حجاب حتی از صورت های اینا کنار با یه وضعی خودشون رو میپوشوندن، اینا اصلا میگه کسی ندید اینها رو تا اون موقع، روی حضرت رو ندید. اینجوری میرفت زیارت مادرش، قبر مادرش. وقت نشستن بعضی نشستن شبها میرفت، وقتی از نشستن روزها میرفت، صورت پوشونده، امام حسن امام حسن مشایعتش. اینقدر این بانو ارج و قرب داره، میگه امام حسین ارسال نشسته بود داشت قرآن تلاوت میکرد، یو حضرت زینب در اومد، میگه اصلا قرآن رو بوسید گذاشت یه جای، بلند شد تموم قد جلو حضرت زینب وایساد. اینقدر دراش ارزش داشت این بانو. خدا رو قسم میدیم به حق حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، یا الله، ای خدا، ما هیچ کس رو جز تو و این اهل بیت نداریم، واقعا هیچ کس رو نداریم. همه دنیا هم الان اگه نگیم همه دیگه 9% 8% دنیا همه بر علیه، همه میخوان حال این ملت رو بگیرن، همه میخوان حال این ملت رو خراب کنن، همه میخوان تو سر این ملت بزنن، همه میخوان تو سر ما بزنن، همه میخوان که ما تحقیر بشیم، خار بشیم، خفیف بشیم، ذلیل بشیم، به استعمار اینها در بیاییم، نوکر اینها بشیم. خدایا به کوری چشم همشون حال این ملت رو اونجوری که خودت میدونی امشب شبای آینده حال این ملت رو خوب فرمون. خدایا امشب که شب میلاده، فردا که روز میلاده، شبهای دیگه اینا، خدایا به شادی های این ملت، اولا این ملت رو شاد فرما، بعدم به شادی های این ملت اضافه فرما. خدایا هر کاری که باعث تحقیر و زبونی و خفت این مردم بشه، خدایا از این جامعه معنوی باشه مادی باشه، به کوری چشم دشمنان حضرت زینب خود دور فرما. خدایا به حق حضرت زینب سلام الله علیها امشب عیدی ما رو شفای همه مرزا، معلولا، مجروحا، مصدوما، تصادفیا، سوخته ها، سرطانیا، مسلولا، جزامی ها، مریضی های لاعلاج، صعب العلاج، داروها گیر نمیاد. آقایون خیلی حرفه، من امروز از صبح دنبال یه دونه آمپول میدویدن پیدا نمیکردن. خدایا به کوری چشم دشمنان حضرت زینب سلام الله علیها امشب عیدی ما رو شفای عاجل همه این مریضا قرار بده. خدایا به کوری چشم دشمنان حضرت زینب سلام الله علیها، ریشه آمریکا، اسرائیل، ریشه انگلیس، ریشه وهابیت که ساپورت کننده اینا هست، آل سعود، همشون ریشه شونو بکن خدا. خدایا به حق این مولود عزیز، هر چقدر دوستش داری، رحماتت، نعماتت، برکاتت، باران رحمتت، برف رحمتت بر این کشور، بر این شهر، خدایا نازل بفرما. گفت که این شاعر گفت که دنیاست کنون غرق سرور و نعمات، از خاک رسد زمزمه ها و نغمات، از یمن قدوم زینب آید اینک، از عرش خدا صوت سلام و صلوات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله من اول الدنيا الى فناء ومن الاخره الى بقاء الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل نعمة الحمد لله على كل أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه 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 أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه
همه بگم بعضی ها یواش ها ها یکی دو بار مهمان امشب شب میلاد
اصلا برون
اموات شهدا یاد در وضعیت کشور عاقبت به خیلی این جوونا ازدواجشون مستاجرا همه با همه همه مریضا مریضا این یه بار آخرم همه بگن
خسته دلان بر درد آمده با عشق و آه مرام ز درگاه خیش گدایت ای پادشاه غرق گناه شرمسار بر درت ای کردگار آمده این عبد زار منفعل و روسیار منفعل از کار خیش سر از خجالت بپیش آمده با قلب ریش به درگاه عذر خواهم گدای مسکین منم گدای مسکین منم بنده غمگین منم خالق رحمان تویی تویی امید و پناه گرم خدای کریم هست گناهم عظیم با کرم و توست چون سرزر و پرکار یعنی تو میتونی آنی همه گناهان منو بیامرزی از تو که چیزی کم نمیشه تو جرم و رایمینی اجود و اجودینی خیر و قابلینی جب و خاطینی تو بلدی چجوری بیامرزی پس امشب منو بیامرز کار تو قفرانم عفو و بخششم جود و کرم کار من روسیا زاری و افغان و آن شبیه ساعت نرم عمر من تیر برد گذشت عمرم همه به غفلت و اشتباه دستاتو بلند کن جز تو خدای قدیر نیست کسم دستگیر ناله و عذرم پذیر که گشت عمرم تباه اومدم ایز جنبه جمادی و لولا در خونت اول این ماه اوایل این ماه شب پنجم دستامو بلند کنم امیدم این دستمو خالی بر نگردونی الهی
همه نمیگن همه نمیگن صدا تو آزاد کن
الهی آمدم این دل شب دعا کنم دعا کنم
دستات پایین نیاد یه وقتی
آمدم این دل شب دعا کنم دعا عشق چشم و سوز دل تو ناز خود رضا کنم رضا کن اگه تو راضی باشی من مرگ بدی نخواهم داد، اگه تو راضی باشی اهل بیت موقع جان دادن من میام، ملک الموت با من مراعات میکنه، قبر رعایت حال من میکنه، اعمال من میان داخل قبر، تو مونس برام میبرزی. اگه تو ناراضی باشی هیچ کدوم از اینا درست نمیشه، من اومدم تو رو راضیت کنم. مهربانا این العبای من و ایس جنبم برام نگهدار، نزد خودت نزار از دست بره، امانت داری کن برام، تو قبر و برزخ اینا رو به من برگردون، من خیلی بهشون نیاز دارم. ده مرتبه الهی الله آفتاب آسمان مجد و رحمت زینب، قهرمان حامی توحید و قرآن و ولایت زینب، در دریای فضیلت عنصر شرم و عفاف، قهرمان عرصه صبر و شهادت زینب، در دمشق و کوفه با آن خطبه های آتشین، آن که سوزانی بنیاد شقاوت زینب، در شجاعت بی نظیر و در سخن قرات و عزلی، بنده خاص و عزیز ایزد یکتا، تو هستی خانم جان بی بی دو عالم. السلام علیک یا بنت امیر المؤمنین، السلام علیک یا بنت فاطمة الزهرا، السلام علیک یا عمت ولی الله، السلام علیک یا اخت ولی الله، السلام علیک یا زینب و یا زینب و یا زینب، یا سیدتنا و یا مولاتنا، انا توجهنا و استجمعنا و توسلنا بکه الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهتا ان الله اشفعی لنا. تو رو خدا مریضا یادت نره، گرفتاری ها یادت نره، وضعیت کشور یادت نره. اشفعی لنا ان یا وجیهتا عند الله. نابودی دشمنان دین و قرآن، دشمنان اهل بیت، آل سعود و وهابیت انشاءالله کمرشون بشکنه. مستجرا صابخونه بشن، بچه ندارا بچه دار بشن، ازدواج نکرده ها ازدواج کنن شب میلادش. باران رحمت، برق رحمت، شفای همه مریضا، آمرزش اموات، متعالی شدن شهدا. همه ملتمسین دارم یاد کن، اقوام، خیشان، دوستان، آشناها. اشمعی لنا، نه همه درست نمیگن، یا وجیهتن عند الله. اشمعی لنا عند الله، یه بارم برا خودت بگو، یا وجیهتن عند الله. اشمعی لنا عند الله، فرج و ظهور برادرزاده عزیزش. آن یه بار آخرم جوونا بهتر بگن، یا وجیهتن عند الله. اشفعی لنا عند اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به یمن قدوم این دختر خانوم عزیزت، ارجمندت، هر چقدر که دوستش دارید، خدایا به یمن قدومش امسان و سال آینده ما رو سال ظهور و قیام حضرت مهدی قرار بده. موانع ظهورش برطرف بفرما. خدایا ما خانواده ها اهل بیتمون مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن المهدی قرار بده. خدایا به دعایش دعاهای تورامونده ما رو هم به جابت برسان. خدایا به دعایش به یمن قدوم این دختر عزیز پیغمبر و امیر المومنین و صدیقه طاهره، خدا هر کی گرفتاری و بدی و شر و فتنه برای مملکت میخواد، خدایا این شر و فتنه و تحریم و گرفتاری به خودش برگردان. خدا باران رحمت، برف رحمت بر این کشور، این شهر، مناطق دیگه آن به آن نازل بفرما. دشمنان این کشور و آب و خاک، دشمنان اسلام و قرآن، دشمنان امیر المومنین، نابودشون بفرما. خدایا مرزای ما، مرزای این جمع مدرم، من آسیا، روسیا، عزیزان دیگر، خدایا امشب همشون امشب لباس عافیت به دست زینب کبرا بر اندامشون بپوشان. اموات همه ما، ای جمع محترم، پدران، مادران، خدایا همه و همه امشب ببخش و بیامرز. شهدای جنگ و انقلاب، شهدای مدافع حرم، مخصوصاً شهدایی که از حرم حضرت زینب دفاع کردن، عزیزان افغانستانی ما، عزیزان لبنانی، ایرانی، جاهای دیگر، خدا مراجع از دست رفته علما، مرحوم استاد نیکو صفت، استاد فریدونی، درجات همه شون عالی متعالی. بفرما خدایا، خدایا به حق حضرت زینب هر کی مستجر خودت صاحب خونش. بفرما اونایی که فرزند سالم میخوان و ندارن امشب به همه جون عطا. بفرما خدایا اونایی که توانایی ازدواج ندارن وسایل ازدواج همه جون فراهم. بفرما وفقنا لما تحب و ترزا، رحم الله من قرار فاتحه مسلمان.